سلام میگم بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مبحث امروزی که قراره براتون تدریس کنم مبحث تاکسونومی هست، صفحه 24 از پاوری که براتون قبلا ارسال کردم. اما دانش تاکسونومی از سه بخش تشکیل شده: رده‌بندی، نامگذاری و شناسایی. ببینید، در واقع بیولوژیست ها میان ارگانیست هایی رو که به همدیگه تشابه بیشتری دارن رو درون گروه های مشابه قرار میدن که به این گروه های مشابه تاکسون گفته میشه. سطوح رده‌بندی موجودات مختلف موجودات با همدیگه فرق میکنه، اما به طور کلی ما یه سیستم رده‌بندی داریم که کمی تغییر، حالا توی کتاب های متفاوت ممکنه یه مقدار کم تغییری داشته باشن نسبت به همدیگه. با سلسله شروع میشه، بعد شاخه است، رده، راسته، خانواده، جنس و گونه. اگه بخوایم یه مثالی از رده‌بندی باکتری رو بخوایم بزنیم، من مثالی که براتون آماده کردم تو پاورتون میبینید، سودوموناس ایرژینزا هست. سودوموناس ایرژینزا متعلق به سلسله باکتری هاست، شاخه پورتوباکتریا، رده گاموپورتوباکتریا، راسته سودوموناداس، خانواده سودوموناداسه، جنس سودوموناس و گونه ایرژینزا. همونطور که توی شکلم میبینید، راسته با پسوند ALES شناخته میشه، خانواده با پسوند ACEAE دیده میشه. در واقع موجودات رده‌بندی های متفاوتی دارن، هر موجود به دسته با توجه به ویژگی هاش در هر کدوم از این دسته های متفاوت متعلق به خودش قرار میگیره. و اینکه ما هر چقدر از سلسله میایم به سمت گونه، تنوع بین موجودات کمتر میشه. در واقع بیشتر موجودات شبیه هم دیگه هستن، ولی هرچه به سمت بالا به سمت سلسله هستیم، خب ویژگی های متفاوت تری دارن در اون گروه ها. اما نامگذاری موجودات به چه صورتی هست؟ امروز نامگذاری علمی موجودات به این صورته که میان برای نامگذاری هر ارگانیسم میان از قانون دو اسمی استفاده میشه. دو اسمی هم که برای نامگذاری هر موجود استفاده میشه، اسم اول از اسم جنس استفاده میشه که با حرف بزرگ نوشته میشه، و اسم دوم اسم گونه استفاده میشه که با حرف کوچیک نوشته میشه. و به این صورتی که نامگذاری موجودات، نامگذاری دو اسمی موجودات همیشه به صورت ایتالیک نوشته میشه. به طور مثال ما سودوموناس ایرژینزا رو براتون مثال زدم، توی رده بندی اسم جنس اون سودوموناس هست نوشته میبینید، و اسم گونه اون ایرژینزاست که به دنبال اسم جنس میاد، و اسم جنس در اسم گونه به دنبال اسم جنس میاد. اسم جنس حرف اولش همونطور که دارید میبینید با حرف بزرگ نوشته میشه. البته اشرشیا کولای هم براتون نوشتم که یکی از باکتری های معروفه که ممکنه زیاد حالا دیده باشید جای متفاوت. اشرشیا کولای اشرشیا و اسم جنسش هست، و کولای اسم گونه این باکتریه، که حالا بسته به نوع بین که این باکتری کاشفش کی بوده یا کجا اولین بار جدا سازی شده، اسامی یا بستگی به اون شکل ظاهری اون میکروارگانیسم، اسامی باکتری ها انتخاب شدن. به طور مثال اشرشیا اسم اولش از اسم کاشف اولیش گرفته شده، و کولای از کولون محل اولیه جدا سازیش گرفته شده. اما انواع روش های طبقه بندی موجودات زنده. ببینید بچه ها، طبقه بندی موجودات زنده به طور کلی سه نوع طبقه بندی کلی داریم. طبقه بندی بر اساس اولیش، طبقه بندی بر اساس ویژگی های ژنتیکی اون ارگانیسم، به طبقه بندی بر اساس ویژگی های فنوتایپی موجود، و جه بر اساس صفات شیمیایی یا آنالیتیک اون موجود. اما طبقه بندی بر اساس ویژگی های ژنتیکی چیه؟ چند تا مثال رو براتون گفتم، ممکنه مثلا چیزای بیشتری هم داشته باشی. اولی تعیین درصد جی سی هر ارگانیسم هست. تعیین درصد جی سی در واقع تعیین درصد یا میزان گوانین سیتوزین بازهای عالی که اون ارگانیسم داره، بسته به این که موجود حالا چه ویژگی هایی داشته باشه و چه جی سی داشته باشه. این یکی از روش های طبقه بندی موجودات هست که بین 25 تا 75 درصد معمولا مشاهده میشه. اما دومی تعیین توالیه. تعیین توالی ژنوم هر موجود میتونه یه روش و یک اساسی برای طبقه بندی موجودات باشه. مبحث بعدی، بخش بعدی هیبریداسیون دی ان ای هست. از هیبرید دی ان ای با دی ان ای میان استفاده میکنم برای طبقه بندی موجودات. و آخری هم که توی مبحث گفته شده آنالیز پلاسمید هاست. پلاسمید در واقع عناصر ژنتیکی متحرکی که توی باکتری ها وجود داره رو بهش میگن پلاسمید. آنالیز این پلاسمید هایی که توی هر کدوم از این باکتری ها وجود دارن رو بهش میگن یه روش طبقه بندیه که حالا انشالله تو فصل بعدی پلاسمید رو به طور کامل براتون توضیح میدم. اما بخش بعدی طبقه بندی فنوتایپی موجودات هست. موجود رو بر اساس صفات مورفولوژی ظاهری بیوشیمیایی که داره میتونیم طبقه بندی کنیم. به طور مثال شکل کلونی ها که در واقع اجتماعات از باکتری ها هستن که نتیجه رشد یک باکتری اولیه بر روی محیط جامد ایجاد میشه رو بهش میگن کلونی. یک توده ای هست که از باکتری های تشکیل شده که نتیجه رشد یک باکتری اولی هستن. همون که طور که توی شکل میبینید ممکنه مثلا حالا اینا بزرگ باشه، کلونی ممکنه کوچیک باشه، متوسط، پس از نظر سایزش، از نظر رنگی که داره و حاشیه کلونی ما میتونیم مورفولوژی های متفاوتی بین باکتری ها ببینیم. و همینطور الگوی حساسیت به آنتی بیوتیک. به طور مثال ممکنه بعضی باکتری ها به آنتیبیوتیک های متفاوت واکنش متفاوتی رو نشون میدن. فرضاً ممکنه یک باکتری به آمپیسیلین مقاوم باشه ولی به تتراسایکلین نه. این الگوی حساسیت به انواع آنتیبیوتیک ها خودش میتونه اساس طبقه بندی فنوتایپی باشه. اما طبقه بندی بر اساس صفات شیمیایی یا آنالیتیک، تجزیه و تحلیل اون اندازه‌گیری میزان اسیدهای چرب دیواره سلولی، آنالیز پروتئین های دیواره سلولی میتونه از روش های متفاوت برای شناسایی برای طبقه بندی صفات شیمیایی باشه. اما طبقه بندی بر اساس صفات شیمیایی از یه ویژگی مزیتی که داره خوبه، چون تکرار پذیریش خیلی بالاست، صحتش خوبه نسبت به مثلا حالا مورفولوژی طبقه بندی بر اساس صفات فنوتایپی. اما مشکلی که داره، ابزاری که برای طبقه بندی هایی که ما بر اساس صفات شیمیایی استفاده می کنیم، این ابزار گرونن. در نتیجه خب مطمئنن تهیه اون سخته و این یکی از حالا ایرادهایی است که به این طبقه بندی میشه گرفت. خب اما اولین بار برای طبقه بندی موجودات زنده لینه در سال 1735 ارگانیسم های زنده رو به دو دسته تقسیم بندی کرد. پس حالا ما میایم که طبقه بندی رو براتون توضیح بدیم که تاریخچه اون به چه صورتی هست و الان ما چه روش هایی میخوایم استفاده کنیم با توجه به اون انواع طبقه بندی که براتون توضیح دادم. پس لینه برای اولین بار که ارگانیسم های زنده رو تقسیم بندی کرد، اومد گفت موجودات زنده در دو سلسله قرار میگیرن، یه سلسله گیاهان و یه سلسله حیوانات و میکروارگانیسم هایی که جایگاهی توی این طبقه بندی نداشتن در واقع قرار گرفتن توی سلسله گیاهان. اما بعدها هکل در سال 1866 که یک جانورشناس بود، اومد پیشنهاد داد که یک دسته و گروه دیگه‌ای وجود داره به نام پروتئیست ها و اصلا کلن میکروارگانیسم ها رو جدا کرد از گیاهان و اونها رو پروتئیست ها به نظر هکل اومدن توی گروهی که شامل باکتری ها بودن، جلبک ها، مخمر ها و کلن تکیاخته ها بودن، اومدن جدا کردن و دسته غیر از حیوانات و گیاهان رو در واقع پیشنهاد کرد آقای هکل. اما تا اینجایی که هکل در واقع تقسیم بندی خودش رو طبقه بندی خودش رو ارائه داد، هنوز موجودات ارگانیسم های زنده به صورت یوکاریوت و پروکاریوت تقسیم بندی نشده بودن و هنوز این مشخص نبود برای اون زمان. اما بعدها در سال 1969 تصویری که دارید میبینید توی شکل صفحه 25 پاورتون، طبقه‌بندی اومد آقای ویتاکر انجام داد که 5 سلسله‌ای بود، یعنی کامل‌تر از اون دانشمندان قبلی، و یک سلسله مونرا رو به این سلسله طبقه‌بندی‌هاش اضافه کرد. مونرا در واقع ادعا این بود که اون زمان این ابتدایی ترین سلسله‌ای هستش که وجود داره و اجداد سایر موجودات یوکاریوت هست. این نظر ویتاکر در اون زمان بود. پس بر اساس این طرح در واقع میکروارگانیسم ها در سطحی جداگونه قرار می گرفتن و چیزی که برای آقای ویتاکر اون زمان مهم بود تکامل زمانی در پیدایش موجودات زنده بود، به این ترتیب که همطور تو شکل ببینید مونرا در ابتدا قرار گرفته و بعد پروتوئیست ها هستن، بعد انیمالز حیوانات و قارچ ها و گیاهان قرار گرفتن و اون اعتقادش این بود که پروکاریوت ها که ابتدایی ترین موجودات زنده روی زمین بودند در سلسله مونرا قرار می گیرن، بعد از اونها در واقع یوکاریوت ها تشکیل میشن. اما بعد از اون در سال 1977 که در واقع پروکاریوت ها شناسایی شدن، دانشمندان متوجه شدن موجوداتی هستن که اصل مشخصی ندارن و از اونها به عنوان پروکاریوت یاد شد، شخصی به نام کارل باز توی شکل بعدی میبینید صفحه بعد صفحه 26 اومد تقسیم بندی رو انجام داد که خب مطمئنن کامل تر از تقسیم بندی های قبلی بود. موجودات رو به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد: باکتری ها، آرکی باکتری ها و یوکاریوت ها، که تو بعضی از حالا تقسیم بندی ها اون دسته باکتری ها یو باکتری ها هم گفته میشه، هر دوش یکیه در واقع تقریبا. خب اما تو تقسیم بندی وز شباهت تقسیم بندی که انجام شد بر اساس شباهت های ژنتیکی انجام شد، خصوصا آرنای ریبوزومی اونها، ژن آرنای ریبوزومی اونها. پس این نوع تقسیم بندی بروزتری بود بر اساس ویژگی های ژنوتایپی ژنتیکی و ژنوتایپی موجودات. در واقع اومدن اونها رو تقسیم بندی کردن بر اساس توالی آر ان ای ریبوزومی. ببینید توالی ژنی آرنای ریبوزومی امروزه برای شناسایی خیلی از موجودات به کار میره. همونطور که توی شکل دارید میبینید یه روابط تکاملی و درخت فیلوژنی حالا یه موجود نشون داده شده، به این صورته که توالی های ژنی آرنای ریبوزومی تقریبا میشه گفت حفاظت شده مونده بین موجودات متفاوت، چون جهش هایی که اتفاق میفته خب معمولا اکثرا کشنده هستن. در نتیجه موجوداتی که الان داریم از نظر توالی ژنومی آرنای ریبوزومیشون حفظ شده است. ما میتونیم از این تعیین توالی این ژنومشون استفاده کنیم برای تقسیم بندی اونها و به این صورته که میبینید توی قسمت A اول سلول ها هستن، میایم تو مرحله 1 استخراج دی ان ای انجام میدیم، دی ان ای استخراج شده رو جدا میکنیم، بعد میایم این دی ان ای که جدا سازی کردیم، این دی ان ای چیه؟ همون دی ان ای مربوط به کل اون باکتری هست. بعد ما میایم اینو اون ژن مورد نظر خودمون که اینجا ژن آر ان ای ریبوزومی هست رو تعیین توالی میکنیم توی مرحله بعد. دارید میبینید توی شکل به صورت توالی بازهای عالی نوشته میشه ای جی سی تی ای ای جی و بعد میایم اینو آنالیز میکنیم با نمونهای موجود که این توالی ژن اونها شناسایی شده و نهایتاً داریم میبینیم موجود فرزن 1 2 3 بر اساس اون توالی ژن آرنای ریبوزومی اونها شباهت ها و میزان شباهت و تفاوت های اونها رو داره نشون میده به ما. پس این یک نوع طبقه بندی هست که امروز با توجه به اینکه خب مطمئنا کار ژنتیکی دقیق ترن، تعیین توالی خب دقیق فرق‌تر از سایر نوع طبقه بندی های دیگه مثلا طبقه بندی آنالیتیک و فنوتایپی هستش، این استفاده میشه دقیق‌تر هست و ما میتونیم بهتر مطمئن‌تر نتایجمون رو ارائه بدیم. اما درخت فیلوژنی همین چیزی که دار شکل میبینید اینه که مطالعه تاریخچه تکاملی و ارتباطات در میان ارگانیسم ها در زیست شناسی رو بهش میگن فیلوژنتیک، که حالا این درخت فیلوژنی میتونه بر اساس ویژگی متفاوتی ارائه بشه، اینجا بر اساس ساختار ژنی اون ارگانیسم ها ارائه شده. اما برمیگردیم به نوع طبقه بندی که کاربورز انجام داد، این بود که موجودات رو اومد به سه دسته تقسیم بندی کرد: باکتری ها، آرکیا ها و یوکاریوت ها. خب ببینید، آرکیا ها بعد از اینکه شناسایی شدن به این صورت، به این صورت طبقه بندی شدن، متوجه شدن که از نظر میکروسکوپی موجوداتی بودن که شبیه باکتری ها بودن، اما از نظر ترکیبات شیمیایی و فعالیت های حیاتی اونها با باکتری ها کاملا تفاوت داشتن و ویژگی های اونها خیلی متفاوت بود از باکتری ها. در نتیجه اونها اومدن توی یک گروه جداگونه قرار دادن. از جمله ویژگی های اونها پپتیدوگلیکان که یکی از مشخصات باکتری های معمول هست در دیواره سلولشون، آرکیها در دیواره سلول اونها پپتیدوگلیکان وجود نداشت. ویژگی دیگه اونها توانه زندگی اونها در شرایط سخت مثل دمای بالا، غلظت های بالای نمک. فرضاً ما میتونیم آرکیها رو تو جاهایی که از محیط زیست که فوق العاده شرایط سختی دارن، فرضاً قطب شمال، تو نمیدونم چشمه های آب گرم، اینها میتونیم آرکیها رو پیدا کنیم و اونها در واقع محل زیستشون تو شرایط دشوار هست و متابولیسم منحصر به فردی دارن. به طور مثال مثلا اونها میتونن تولید گاز متان رو داشته باشن از CO2 و هیدروژن. و یکی از ویژگی های دیگه که آرکیه ها دارن، اینترون دارن، در صورتی که اینترون در ماده وراثتی باکتری ها وجود نداره. یکی از این داشتن اینترون یکی از ویژگی های یوکاریوت هاست. پس آرکیه ها ویژگی هایی رو دارن که معمولا از نظر ظاهری خب شبیه باکتری ها هستن، اما ویژگی هایی رو دارن که شبیه یوکاریوت هاست. توی جدول میتونیم به طور کامل این تفاوت ها و شباهت رو ببینیم. همونطور که میبینید ساختار سلولی برای یوکاریوت ها وجود داره، باکتری ها هم ساختار پروکاریوتی دارن. برای آرکی باکتری ها ساختار سلولی اونها پروکاریوتی است، یعنی یه سلولن دیگه، چند سلولی نیستن، اما هسته مشخصی هم که ندارن، مشابه باکتری ها هستن. از این لحاظ قشر هسته برای یوکاریوت ها وجود داره، اما باکتری ها و آرکیو باکتری ها به هم دیگه هر دوتاشون قشر هسته ندارن. تعداد کروموزوم در یوکاریوت ها یکیه، بیشتر از یکیه ببخشید، اما در باکتری ها و آرکیو ها تعداد کروموزوم یکیه. کروموزوم خطیه در یوکاریوت ها، اما در باکتری ها آرکیو باکتری ها حلقویه. اندامک در یوکاریوت ها وجود داره، اما در باکتری ها و آرکیو باکتری ها اندامک نداریم. ریبوزوم در باکتری یوکاریوت ها 80S، اما برای باکتری ها آرکیو باکتری ها ریبوزومشون همون ریبوزوم پروکاریوتی 70S. میتوز و میوز هم که در آرکیو باکتری ها وجود نداره، اما در یوکاریوت ها وجود داره. اسید آمینه شروع کننده سنتز پروتئین در یوکاریوت ها همیشه متیونینه، در آرکیو باکتری ها مشابه یوکاریوت هاست، اما باکتری ها انفورمین متیونین همیشه اسید آمینه شروع کننده پروتئینی اون هاست. اینترون هم که همونطور که گفتم در باکتری ها اینترون ما نداریم، ولی برای یوکاریوت ها و آرکیو باکتری ها ما متیونین ما اینترون داریم. اما مورین یا همون منظورم اسم دیگه پپتیدوگلیکان هست در دیواره سلولی، برای یوکاریوت ها وجود نداره. آرکیو باکتری ها مورین یا پپتیدوگلیکان ندارن، اما باکتری ها دارای پپتیدوگلیکان هستن. خب امیدوارم موفق باشید. ممنون و